اخبار بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا میگوید بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از رسیدگی به مشکل کامیونداران با قید فوریت اطلاع داد. گروهی از کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تأمین حقابه اعتراض کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسفور هستم. هدر نارد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران روز جمعه در نشست سازمان ملل در نیویورک گفتند اکنون بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارند. این دو مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در نشست فراخوان آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت که برخی تنها به دلیل استفاده از حق خود در زمینه حقوق بشر و آزادی دینی حبس شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه به سرکوب اعتراض‌ها در دی ماه سال 96 در آبیش گنابادی، معترضان به حجاب، اعتراض به وضعیت آب آشامیدنی در اهواز و کشاورزان در اصفهان اشاره کرد. هدر نارد همچنین از متحدان و همپیمانهای آمریکا خواست از خواست مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر پشتیبانی کنند. برایان هوک نیز جمهوری اسلامی را متهم کرد که باعث بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه شده است و به نقض حقوق بشر در داخل ایران ادامه می‌دهد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مطالبات و مشکلات کامیونداران به گفته ای وی با قید فوریت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اکبر رنجبرزاده که امروز در جمع کامیونداران شهر اسدآباد حضور یافته بود گفت اعتراض رانندگان به حق و بجاست و مشکلاتشان به زودی با همکاری دولت در مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی می شود. دوره جدید اعتصاب کامیونداران که از یک هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران تصاویری را از ادامه این اعتصاب در روز جمعه منتشر کرده است. مقام‌های قضایی و رسانه‌های محلی در 4 استان ایران تاکنون از بازداشت بیش از 70 تن از رانندگان کامیون و افرادی اطلاع دادند که به گفته آنان در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می‌کردند. گروهی از کشاورزان در اصفهان با بیان اینکه اگر کشاورزی نباشد زمینگیر می‌شوند، در اعتراض به عدم تأمین حقابه گرد همایی های اعتراضی برپا کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، طی روزهای گذشته باغداران، چاهداران و کشاورزان در شرق اصفهان در اعتراض به اجرایی نشدن وعده های مسئولان مبنی بر جاری شدن آب رودخانه زاینده رود در فصل پاییز و فقدان حمایت مادی از آنها دست به تجمع و اعتراض زدند. 60% مردم آن بخش از حوزه آبریز زاینده رود کشاورزند و تعداد بسیار زیادی نیز در مشاغلی مرتبط با کشاورزی مثل دامداری فعالیت می کنند. شماری از پرستاران تهران در اعتراض به عدم دریافت وام و سپرده‌هایشان امروز در برابر دفتر تعاونی نظام پرستاری گرده هم آمدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معترضان می‌گویند ماه‌هاست در انتظار دریافت وام از آن تعاونی‌اند، اما نه وام دریافت کردند و نه سپرده‌هایشان به آنان بازگردانده شده است. طی سال‌های گذشته جامعه پرستاران ایران به دلیل کاستی‌ها دچار فشارهای گوناگون بوده است. تهران در واکنش به سخنرانی اخیر نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی ملل متحد اظهارات وی را تکذیب کرده است. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی ملل متحد از وجود یک انبار هسته‌ای مخفی در ایران گفته بود. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز پنجم مهر بنیامین نتانیاهو
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ساعت 16:05 ایران. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می دهد.
روز پنجم مهر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و به سیاق سالهای اخیر بخشی از سخنرانی خود را به ایران اختصاص داد. آقای نتانیاهو در این سخنرانی مدعی شد که ایران یک انبار اتمی مخفی در منطقه ترقوز آباد تهران دارد.
Today I'm disclosing for the first time that Iran has another secret facility in Tehran.
امروز برای نخستین بار می‌خواهم فاش کنم که ایران یک انبار مخفی اتمی دارد که در آن مقادیر زیادی تجهیزات و مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را نگهداری می‌کند. در ماه می یک مرکز نگهداری اسناد هسته‌ای در شورآباد تهران را فاش کردم و امروز هم می‌خواهم یک تأسیسات دیگر را فاش کنم. انبار اتمی مخفی ایران در محله ترقوزآباد تهران.
آقای نتانیاهو در ادامه افسود:
اگر ایران انبار هسته‌ای و آرشیو اسنادش را از بین نبرده، به این خاطر است که همچنان در پی برنامه هسته‌ای‌اش است. در واقع مترصد آن است که در سالهای آتی از آنها استفاده کند و وقتی موعدش رسید به بمب اتم دست پیدا کند. اما خانم ها و آقایان، مطمئن باشید که چنین نمی‌شود، چون ایران هر چیزی را که مخفی کند اسرائیل آن را پیدا می‌کند.
نخست وزیر اسرائیل در این صحبت‌ها مدعی شده است که ایران برای پنهان کردن مواد رادیواکتیو این انبار آنها را در سطح استان تهران مثل نوتلا پخش کرده است و همچنین به اندازه 15 کشتی در این انبار همچنان تجهیزات و مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید صحبت‌های آقای نتانیاهو جنبه سیاسی دارد و به لحاظ فنی سندیت ندارد.
عجبه من اینه که صحبت‌های آقای نتانیاهو سیاسی هست، جنبه واقعی ندارن. حتی اگر هم جنبه واقعی داشته باشن ربطی به برجام نداره. اگه فرض کنین که یک انباری داشته باشن که اسنادی رو نگهداری میکنن، اینها مبنای واقعی تکنیکی ندارن، بی‌معنی‌اند به لحاظ تکنیکی. جنبه سیاسی آقای نتانیاهو میخواد برجامو به هم که زده به کلی به همش بزنه.
آنچه روز پنجشنبه مورد اشاره آقای نتانیاهو قرار گرفت از سوی وزارت خارجه ایران بی جواب نماند. سخنگوی وزارت خارجه این صحبتها را شو و نمایش خواند و گفت اگرچه آنها حتی ارزش پرداختن ندارند، اما ایران آنها را تکذیب میکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتر خود نوشت که اسرائیل با هیچ هنر و تردستی نمیتواند این حقیقت را پنهان کند که اسرائیل خود تنها کشوری در منطقه است که برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی و اعلام نشده دارد. هفته پیش نیز این نکته مورد اشاره غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. اسرائیل از معدود کشورهایی است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT را امضا نکرده و هرگز هم داشتن تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و نپذیرفته است. عباس عراقچی از معاونان آقای ظریف هم که همراه با او همچنان در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این چنین به صحبت‌های آقای نتانیاهو واکنش نشان داده است:
من جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دیگه ارجاع شدن به دلغزابات. نمی‌دونم، حس می‌زنم یه عده سر کارش گذاشته.
آقای نتانیاهو در سخنرانی سالانش در مجمع عمومی سازمان ملل پس از به قول خیش افشای انبار مخفی هسته‌ای ایران از رهبران اروپایی حامی برجام پرسیده است که چرا از تاریخ درس نمی‌گیرند و چرا بیدار نمی‌شوند. آقای نتانیاهو از رهبران اروپایی به خاطر آنچه مماشات با حکومت ایران نامیده انتقاد کرده است. او همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا به این انبار و فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسیدگی کند. مهران براتی تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که سخنرانی روز پنجشنبه آقای نتانیاهو تلاش اسرائیل است برای آنکه اروپا را بابت حمایت از برجام تحت فشار قرار دهد.
من فکر می‌کنم که اسرائیل بسیار سعی داره در اینکه کشورهای اتحادیه اروپا رو که به هر صورت در مقابل اقدامات آقای ترامپ در رابطه با ایران مقاومت میکنن و حفظ برجام رو برای تامین صلح و ثبات در خاورمیانه مهم میدونن و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بسیار ممکن میدونن، میخواد آقای نتانیاهو اروپایی های مقاومت رو کم کنن یا اصلا به کلی کنار بگذارن و بپیوندن به سیاست ها و خواستهای آقای ترامپ و اسرائیل.
خبرگزاری رویترز در زمان پوشش صحبت‌های آقای نتانیاهو نظر دو منبع آگاه آمریکایی را نیز پرسیده است، کسانی که خواستند ناشناس بمانند. این مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند آمریکا از وجود این تأسیسات مطلع است، اما آنچه آقای نتانیاهو انبار می‌نامد در واقع جایی است که ایران در آنها اسناد و مدارک نگهداری می‌کند. یکی از این مقام‌های آگاه گفته است صحبت‌های آقای نتانیاهو اندکی غلط انداز است. این انبارها وجود دارند اما پرند از کمدهای بایگانی و کاغذ، نه لوله‌های آلومینیومی سانتریفیوژ، و در آنها چیزی وجود ندارد که برخلاف برجام باشد.
تا اینجا گزارشی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی. این بار مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به ملاقات رویا صغیری از دستگیر شدگان رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 24 ساله است که از سوم شهریور ماه در زندان به سر می‌برد. او یکی از 10 دانشجویی بود که در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 بازداشت و به تحمل زندان محکوم شد. رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه شهید مدنی تبریز، سوم شهریور ماه برای گذراندن حکم 23 ماه زندانش بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد تا به جای کلاس درس 2 سال آینده را در زندان سپری کند. حکم او فروردین ماه 97 در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری صادر شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر ایران، حکمی که چند ماه بعد عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. او پیشتر هم به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان در دادگاه کیفری تبریز به 1 سال حبس تعلیقی و 10 ضرب شلاق محکوم شده بود. رویا صغیری دوم شهریور ماه، یعنی 1 روز پیش از آن که به زندان برود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: برای اجرای حکم احضارم کردند. می روم تا همین آزادی کوچکم را هم در بی‌عدالتی و ستم آشکار تصاحب کنند و حصار اطرافم را تنگ تر. باشد که تاریخ به قضاوتشان بنشیند. این دلنوشته رویا صغیری در صفحه اینستاگرامش بود. عکس رویا صغیری زمانی که با ماموران راهی زندان بود و 1 دستش با دستبند به دست مامور زن گره خورده بود در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد. او در این عکس لبخند زده و انگشتان خود را به نشانه پیروزی بالا گرفته بود.